شروع قسمت نوار دوم سمت الف. واسه بپرسم آقا این اشکال از خود وزارت علوم بود یا بعضی میگم از فرض کنید دکتر شاهقلی یا اونا انتخابای اشتباهی بودن و اونا اون احترام لازم رو در دانشگاه نداشتن که دانشگاه که وزارت علوم بتونه سوار بر دانشگاه بشه؟
ببینید شاهقلی مال وزارت بهداری بود، این مطلبی که میفرمایید درست بود. در اون موجی که آمد که دانشگاه رو تغییر بدن، اساسش این بود که هیچ استاد کهنسالی، هیچ استاد با سابقه سر هیچ کاری نباشه.
چرا؟
برای اینکه حسابشون این بود که این بابا آدمی است به یه اصولی که قبلا بوده معتقده. من خودم عرض کنم در اون حادثه، در اون انقلاب آموزشی، هر چیزی که موقعی که آقای دکتر محسن ضیایی آمد مشهد، من یه سال پیشش استعفا داده بودم از معاونت دانشکده. آقای محسن ضیایی هم که حالا با ایشون دوستم و ارادت دارم نمیشناختم اصلا. ایشون وقتی قرار بده بیاد مشهد، عرض کنم که با سابقه کاری که در دانشگاه پهلوی مدتی داشته، به خود از یه دی پرسیده بوده، چون بعدا به من لااقل اینجوریشون گفت که تو رو در تهران رو من دی گفته بودن که حتما تو رو پیدا کنم و تو رو یه همکاری کنم. وقتی ما در شورای دانشگاه دور هم می نشستیم، تنها من بودم به عنوان استادی و یک آقای دیگری هم مدت کوتاهی بود، آقای دکتر اسکویان. تمام اینها رؤسای دانشکده ها، معاونان دانشگاه، تمامشون کسانی بودن که از طریق طرح سازمان برنامه آمده بود. و من هیچ وقت یادم نمیره یه آقای دندانپزشکی که خوبم درس خونده بود، خانم کره‌ای هم داشت، در لس آنجلس هر دوشون با هم کار میکنن، عرض کنم که توی جلسه ای این حتی گفت که من افتخار میکنم که حتی هیچ عنوان دانشگاهی مثل دانشیاری ندارم.
پس این هسته در چه سنگ دانشگاه درست میدارید؟
اینا همشون به عنوان معلم طرح سازمان برنامه،
این حتی لقب استاد
هیچی. اینا حالا باید جا بیفتن، بعدن برای اینها درجه دانشگاهی تعیین بشه که حالا دانشیار پایه چند، استاد پایه.
ما اینا رو اصلا سازمان برنامه بر چه ضابطه انتخاب میکنه؟
از نظر مدارک تحصیلیشون دقیقاً رسیدگی میشد.
اینو به مسابقه میگذاشتن یا فقط برنامه؟
نه، مدارک رو میفرستادن داوطلبین رو دانشکده، البته میدید دقیقاً. اون میگفت این آدم به درد ما میخوره. حقوقش هم سازمان برنامه میدادن، بودجه دانشکده نبود.
نه.
توجه میفرمایید؟ در نتیجه توی همینا بودن که گفتم عده زیادشون آدمای خوب درس خونده بودن. تو شورای دانشگاه که ما می نشستیم، من فقط عنوان استادی دانشگاه داشتم. هیچ کدام از اونها جز اون آقای دکتر اسکویان که مدتی کوتاهی بود، اینا عنوان استادی نداشتن.
نداره وفاداری هم شاید اونطور به دانشگاه نداشت.
نه، اصلا اینا اومده بودن این دانشگاه دیگری بسازن بدون اینکه بدونن میخوان چیکار بکنن. توجه میفرمایید؟ یعنی حد اکثرش با حسنیت.
ولی چه تغییراتی اینا میخواستن بدن که دانشگاه جدید؟
ببینید اینها اولا یه مقدار تغییراتی داده شد. ما الگوهای دانشگاه های آمریکایی رو تقریبا دستگاه مرکزی دانشگاه تهران گرفت، هیئت اوماناش تصویب کرد، بعد هر دانشگاهی هم برد هیئت اوماناش تصویب شد. ما اولیش این بود که استاد کرسی از بین رفت، ما شدیم دیپارتمان بخش، رئیس بخش. در آمریکا غیر از اسوسییت پروفسور و فول پروفسور یا اسیستنت پروفسور هم هست، پس ما یه اسیستنت پروفسور اضافه کرد. در آمریکا سیستم تحصیلی بر اساس سمستر بود، در ایران سال تحصیلی بود، پس ما شدیم سمستر.
خب در اینجا دانشکده اصولا ندارم وقتی بخش رو دپارتمنت دارم، اون وقت چطوری این دوتا
خب دیگه شما هر چند تا دپارتمنتی تابع دانشگاه بود، دانشکده بود. اینجا تقریبا خیلی از جاهاش هستش دیگه،
انگلستان هست میشه.
در اونجا دانشکده ادبیات هست که ما دپارتمن عربی داشتیم، فارسی داشتیم، زبان انگلیسی داشتیم، زبان فرانسه، تاریخ، جغرافی، روانشناسی، اینا. پس شد سمستر. بعد به سیستم آمریکا کردیت، هر درسی اینقدر کردیت داره. به سیستم آمریکا دیگه نمره 0 تا 20 دادن حرام است. A B C D. نمره 1 تا 4 و 3. عرض کنم که همون جوری که بعد تعطیلات آخر هفتمون شد، دو روز جشن فارغ التحصیلیمون شد با لباس گریجویشن آمریکا، منگوله کلاه اول این طرفه، بعد منگوله رو به اون ور میندازم، استادان و فارغ التحصیلان در حالی که مارش میزنن، آهنگ میزنن، اینا میان وارد مجلس میشن و همه، یعنی این فارغ التحصیلانی که آمدن هم طبیعی هم بود، اینا اون چرا که تو مدرسه‌ای که درس میخوندن دیده بودن، اینو میخواستن اونجا به اصطلاح پیاده بکن.
آقا این راحت بود؟ یعنی دانشگاه را شاگردای استادا اینا قبول میکردن یه مشکلت اونجا بود؟
والا اون دیگه ناچار بودن قبول کنن، ما مسائلی بود که تا روز آخرش هم نتونستیم حل کنیم ولی عمل میکردیم. ما مثال رو شما بگم، ما دوره کسان دوره تحصیلی کردن 4 سال،
از چند سال؟
از 3 سال به 4 سال. تمام اینا برای این بود که این شاگرد وقتی که درسش در اینجا در هر مقطعی تموم میشه صرف بتونه پرواز کنه به یه فرودگاه دانشگاه آمریکایی. تمام اینها برای اینکه فرض کنیم معلم ریاضی، استاد ریاضی نمره خوب که میداد به اون سیستم میداد 14 به نفره. این 14 رو وقتی یارو میمد به آمریکا تبدیل که میخواستن بکنن میگفتن نمره پایینیه. تمام اینها تغییر کرد و آمریکا هم که یه سیستم همه دانشگاهش نداره که، پس یک آشفته بازاری شد که هر فارغ التحصیلی که حالا دستش به عرب و عجمی بنده اون مقررات دانشگاه خودشو خود اینا اجرا کنه. مثالی که مثلا گفتم راجع به 4 سال دوره تحصیلی 3 سال بود بر اساس سیستم کردیت در سمستر اگر حساب کنید ما 120 واحد در 3 سال میخوند، 6 تا 20 تا آمدن کردن 4 سال و کردیت کردن 140 تا، یعنی برای 20 واحد اضافی 1 سال اضافه کرد. 40 واحد از این 140 واحد رو در سالهای اول درسهای عمومی گذاشتن برای همه دانشجو. فرض کنید مثلا 3 واحد درس فارسی، شاگردی که در تمام دوره دبیرستان فارسی خوند. در نتیجه اون وقت گفتن در دانشگاه های آمریکا، چون اصلا همه جا ما به اصطلاح کعبه آمریکا بود و اینو دولت نگفته بود، من اینو صریح میگم، اینا کسانی که دستن در کار بودن دانشگاه های آمریکا، ریحان میجر و ماینر ترجمه کردن به کهات و مهات، گفتن در آمریکا هیچ میجری از 60 واحد بیشتر نیست، شاگردان یک ماینر هم میگیرن 30 واحد. تقسیم کردن، معطلتون نکنم، 140 واحد رو به یه 60 و یه 30 تا و یه 10 تا و یه 20 تا و یه 20 تا دیگه. ما هرچی با اینا میرفتیم وزارت علوم میگفتیم آقا اون موقعی که این بچه‌ها 120 واحد درس می‌خوندن تو ادبیات فارسی یا تاریخ یا انگلیسی و از این 120 تا 100 تاش به اصطلاح شما میجر بود، اینا بی سواد بودن. حالا 400ش کردید و به جای 100 واحد میجری که ما عملا درس میدادیم 60 واحد شد. بنده این رو بارها در جلسات مختلف تر کردم، میگفتن که این اینو دستش نزن. اما مثلا میخوایم درسای اختیاری رو اجباری بذاریم، ما ناچار شدیم همین کارو بکنیم، که اینو واسه بنده در دانشکده ادبیات دست گرفته بودن که دکتر متینی معلم ادبیات فارسی از نظر او اختیاری یعنی مساویس با اجباری، برای اینکه ما درسای اختیاری رو ما درسای اجباری گذاشته بودیم. به این جهت مخالفت کاری از پیش نمیگفت، سیستم میگفت این است و جز این نیست.
ولی جاهایی مثل همین کنفرانس آموزشی رامسر که شما گفتین که همین وقت برم اونجا و تبادل نظر بکنم هر سال، این مسائل مطرح نمیشد هیچ چیزی؟
والا بیشتر کسانی که بودن در اونجا بیشتر کسانی بودن که همین افکار رو داشتن، چون شما حساب کنید رؤسای دانشگاه هستن، معاونین دانشگاه هستن، وزیر علوم هست، کسانی که در همین مسیر حرکت میکنن. شاید گاهی از مواقع به خصوص در سالهای آخر چند من مورد مطرح شد، من بودم در اون جلسه یا شخص اعلی حضرت یا شخص شهبانو سوال چیزی میکرد، ولی این برنامه به این صورت حرکت کرد. محاسن بسیاری داشتیم برنامه هایی که اجرا شد. ببینید منظور من نفی مطلق نیست، اولا پیشرفت هاش بیشتر مدیون این بود که دوره پولداری من بکرد بود. اگر این جماعت آمده بودن در اون زمانی که به یک دانشجو 440 تومن میدادن مثل بنده، اولا اینا بند نمیشدن خیلی هاشون در ایران، و بعدم امکانات مالی برای دانشگاه نبود. در این دوره‌ای که بنده دارم عرض میکنم پول نفت بود، با وجودی که به دانشگاه کم میرسید همیشه ما نق میزدیم، اما اونقدر بود که من بنویسم به گروه های مختلف، دیپارتمنت های مختلف که آقا شما هر قد کتاب و مجله میخواین سفارش بدید. و بنده خوب یادمه که بسیاری از این مجله ها که میگفتن علم جدید در مجله هست در کتاب، استادان سفارش میدادن به ارقام بسیار بالایی، و اینها بی انصافا خیلی هاشون حتی کاغذ دورش هم باز نمیکردن، اینها همینجوری تو کتابخانه میموند. این دوره دوره پولداری بود که میگفتن آقا شما میتونید برای کنفرانس لکچر برید به هر جای دنیا. این در دوره آغاز کار ما از این حرفا نبود. یک بابایی یک دونه دعوتنامه میورد از فلان دانشگاه در هونولولو در یک کنفرانسی و قبولیش که این آدم در این موضوع میخواد صحبت بکنه، اونا گفتن به قول حضرات اوکی. ما یک بلیت رفت و برگشت به هونولولو و یک هفته خرج سفر به این شخص میدادیم یا به جلال متینی، فرق نمیکنه. بنده به استرالیا رفتم واسه کنفرانس، به پاریس هم رفتم واسه کنفرانس. به این جهت دوره پولداری بود، یه مقدار کار شد. کار مهمش این بود که به دانشگاه های ما خون جدیدی وارد شد، خون سالمی وارد شد، برای اینکه در بعضی از بخش ها استادان قدیمی نه در همه راه نمیدادن یه جوانی رو که خوب درس خونده بود، ولی با یه سیستم دیگری. اما حاصل کار، شما وقتی که به یه استادی، چند درصد استادای ما همشون تصویر کرده آمریکا بودن، در حال اکثریت که نداشتن، نه این به این استاد وقتی شما میگید که آقا سیستم نمره الف به جیم دال ه بده، این نمیدونه ارزش این نمره چیه. در لیست نمرات استادان ما که در رشته ادبیات خوانده میشه، فقط دانشکده علوم خیلی همینجور، به ندرت شما 18 19 20 توش میدیدید، به ندرت. بنده به عنوان استاد خیلی سختگیر همیشه معروف بودم و درستم هست، من شاید مثلا یک نفری در دوره تحصیلم بوده، دوره تدریسم، که من به این یا همه نمراتشو 19 و 20 دادم، 19 یا 20 دادم، و اون کسی که امروز اسمش دکتر شفیقی کتکنیه، من به هیچ کسی از این نمرات نمیدادم. اما وقتی شد سیستم نمره 1 2 3 4 و استادی که اصلا به این سیستم درس نخونده و نمره نگرفته و دانشجویی که به این سیستم درس نخونده، شما میدیدید یه لیست 100 نفری رو استاد اعلام میکنه، یا الف هست یا ب. به این جهت یه دفعه معدل‌ها بخشین جس رفت بالا، همشون معدل 3.85 3.95.
وارد این اواخر وقتی اینا سعی کردن که یه دانشگاه فرانسه زبان و آلمانی زبان در ایران درست کنن، این یه جور دقیقا شناخت این مشکلات بود یا
کلا اون رو من دقیق نمیدونم، شاید یه همچین مسئله مطرح بود، ولی که در هر حال دانشگاه های ما بیچون و چرا آمریکایی شده بود، یعنی الگو منطقه. ما که نمیتونستیم هاروارد بشیم، کالیفرنیای برکلی بشیم، پرینستون بشیم.
و این چجوری این مسائل رو در مورد قبول دانشجو حل میکردن؟ یعنی این چه تأثیری مثلا رو سیستم کنکور داشت؟ وقتی مثلا میبینی خود دانشگاه در داخل تبدیل به بخش بخش میشه و میجر و ماینر رو، برای که شما وقتی کنکور میدادین در حقیقت برای یک رشته به یک دانشگاه،
خب ببینید شما به این صورت بود که دانشکده مثل گذشته ما برای رشته شاگرد میگرفتیم، رشته ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافی، زبان انگلیسی، یعنی برای میجرها. این رو دانشگاه بعدم، چون دانشگاه بعد به مرور زیاد شد دیگه، ما یه وقتی تا موقعی که این حضرت آقای امام نزول اجلال کرد، ما مثل که 26 دانشگاه داشتیم که بعضیش هم در همون سالهای اخیر تأسیس شده بود، و 240 و چند تا مؤسسه مستقل در حد لیسانس در سراسر مملکت. چون تعداد زیاد شده بود، وزارت علوم یکی از کارهای اساسیش برگزاری کنکور سراسری بود. یعنی با یک کنکور شاگرد برای همه واحدهای تعلیمات عالیه میگرفت. البته این حقیقتاً چاره‌ای هم نبود. به اون سیستمی که در اون مملکت بود، به شاگرد اختیار میدادن که تو میتونی مثلا 10 تا انتخاب داشته باشی. با این مدرک تحصیلی که داری مثلا تو میتونی بری پزشکی بری، دندان پزشکی بری، داروسازی بری و چند جای دیگه. لیست دانشگاهی هم که این رشته دارن هست. تو به ترتیبی که خودت علاقه من هستی، که مثلا دلت میخواد اگه اول بری دانشگاه پزشکی تهران، پس اول اون علامت هست. بعد مثلا میخوای بری دانشگاه پزشکی ملی، بعد میخوای بری پزشکی تبریز، بعد مثلا میخوای بری دندان پزشکی تهران. اینا به ترتیب 1, 2, 3, 4, 5 میسن. از اینا یک امتحانی میکردن، امتحان تستی که میرفت تو کامپیوتر تصدیق میشد. بعد بر اساس این اولویت هایی که اینا خودشون تعیین کرده بودن، اگر من اول زده بودم میخوام برم دانشگاه تهران، هم تو تهران قبول شده بودم هم توی 9 تای دیگه، منو فقط میفرستادن به دانشگاه تهران دیگه، حق انتخاب دیگه از من
گرفتن.
یعنی در اون اولی یه وقتی بود نه من اول و دوم و سوم و چهارم نمره نیاوردم، من پنجمی هم اسم منو میذاشتن در اونجا. در نتیجه ما برای رشته شاگرد میگرفتیم.
وقت اون خود دانشگاه ها تعیین میکردن که در چه سطحی هم، یعنی مثلا دانشگاه تهران میگفت فرض کنید از نمره 1000 به بالا من قبول میکنم، یعنی
نه اینا هیچ کدوم نمره ای نبود.
مثلا شما فرض کنید یه رقمی میآوردین تو کنکور مثلا 800، این ممکنه برای مدرسه عالی ادبیات خوب بود، ولی خب دانشگاه ادبیات دانشگاه مشهد کسی که این نمره رو آورده بود،
این بستگی داشت به این که این مسئله بستگی داشت به اون انتخاب های اون شاگرد. توجه میکنین؟ دانشگاه نمیگو من تا این نمره اصلا قبول میکنم هیچ.
ولی دانشگاه رو چه معیاری شاگرد قبول میکنه؟
شاگرد ما میگفتیم 50 نفر با سشته ادبیات فارسی میخوان. شرطش هم این است که مثلا این آدم فرض بفرمایید که دیپلم مثلا ادبی و طبیعی داشته باشه. این شرطی بود که ما گذاشتیم. میرفت تو اون کامپیوتر از این و اون سیستم یه لیست ما میدادم 50 نفر به ترتیب نمرهشون که ما اصلا نمیشناختم، که شما هم ثبت نام نکرده بودم، که اینا برای دانشکده شما قبول شده. حالا ممکنه اینا انتخابای آخرشون بوده، ممکنه انتخاب اولشون بوده، ما خبر نداشتیم. در گذشته دور هر دانشکده و هر بخشی و هر رشته خودش امتحان میکرد. ما تو مشهد یه امتحان از دانشکده پزشکی داشتیم یه روز، یه امتحان از دندان پزشکی داشتیم، تو سه ادبیات رشته های مختلف. اینجا باید حق مطلب رو گفت که وزارت علوم در اینجا به اصطلاح فضولی نخواست بکنه. با این همه دانشگاه شاگرد چقدر مسافرت بکنه؟ امروز تبریزه باید امتحان بده، فردا باید بره شیراز، باید بره بلوچستان، باید بره کردستان، تاریخ های اینا به هم میخوره. بعد بهش امروز اعلام میکنه، بعد میگن اعلام کردیم که آقا تو در تبریز قبولی، تا 6 روز نامنویسیه. در نتیجه اینا یه راهی انتخاب کردن که به این صورت ساده یارو یه 50 تومن حق نامنویسی میده، از رشته هایی که به رشته های تحصیلی که با مدرک تحصیلیش منطبق هست و دانشگاه ها اجازه دادن 10 تا رو انتخاب میکنه میره کنه.
باید حالا بریم سر یه مسئله دیگه. شما چون در مشهد بودین و دانشگاه فردوسی و در همون دورم مسائلی مربوط به علی شریعتی اونجا مطرح بود و استخدامش در دانشگاه و اونطوری که میگن دانشگاه رد کرده بود، و اگه هر نظری پیرامون این مسئله و شناختی که خودتون از علی شریعتی دارین بفرمایید.
والا اولش رو من بگم که من مشهدی چنان که میدانید نیستم و نبودم. حوادث روزگار بنده رو به مشهد بردم. من 17 سالی در اونجا هم درس دادم، هم در سطوح مختلف از معاونت دانشکده تا ریاست دانشگاه کار کرده. با اسم شریعتی من اولین بار که آشنا شدم موقعی بود که او و همسرش داوطلب تدریس در دانشکده ما شده بود. من معاون دانشکده بودم و رئیس دانشکده ما مرد بسیار فاضل و بزرگواری بود، دکتر علی اکبر فیاض. مدارک ایشون آمد داوطلب، کسی داوطلب شد. اینا مال قبل از این داستان است که موج تحصیل کردگان آمریکا بیاد.
موجود چه ساله ایان؟
ایشان
میاره ساله چهله دیگه،
سال چهله یا چهله دو مثلا، من دقیق البته نمیدونم، در همین حدوده. ما در دانشکده ادبیات مشهد که دانشکده کوچیکی بود، از وقتی بنده شدم معاون دانشکده با تایید آقای دکتر فیاض، ما سعی کردیم یه مقرراتی رو تو اون چهار دیواری عمل کنیم، ولو تو بقیه دانشکده ها عمل نمیشد، چه در مشهد چه در بقیه شهر. عرض کنم که یکی از این مقررات این بود، وقتا که پی اچ دی اینا مطرح هستن، کسی در ایران نمیشد کسی پی اچ دی داره یا نه، قرار گذاشته بودیم که یه نفری که رفت دکتری اونیورسیته یا دکتری اترانج از فرانسه گرفت، ما موقعی مدارکش رسیدگی بکنیم و اگه خوب بود بهش کار بدیم که رشته‌ای که درش دکتری اونیورسیتی گرفته با رشته لیسانسش یکی باشه، یعنی ایران جغرافی خونده باشه یا تاریخ جغرافی خونده باشه، اونجا هم رفته باشه تاریخ جغرافی خونده
این
باشه.
این قانون هم شما مدتی قبل گذرانده
بود؟ ما همین تو دانشکده خودمون با هم دیگه گذرانده،
یعنی من ثبت نشده
نه نه، حالا عمل میکردیم و حساب بنده هم این بود که این تو فرانسی که سر کلاس نمیره، که کتاب درسی نمیکنه، میره رساله مینویسه، اگه در ایران تاریخ خونده باشه لااقل 3 سال تاریخ خونده، کلیات تاریخ فرنگ خونده، تاریخ آمریکا رو خونده، ایران رو خونده، و ما اینو خصوصی عمل میکردیم. تو بقیه دانشگاه چنین اصلی نبود، چنان که بعضی از کسانی که بعدن آمدن و در دانشگاه تهران حتی از افراد نامدار شدن، اینا به دانشگاه ما تقاضا دادن به عنوان دانشیاری، اما خیلی محترمانه رد کرد. بعد اومدن دانشگاه تهران یا بقیه دانشگاه قبول شد. ماجرا از این قراره که این تقاضای دکتر شریعتی وقتی آمد، ما این مقررات خودمون عمل میکردیم. من مدارک نگاه کردم دیدم این آقا لیسانسیه دانشکده ادبیات مشهده قبل از اینکه من برم اونجا، و حالا رفته دکترای تاریخ گرفته. خانمشم که لیسانسیه ادبیات فارسی است، او هم رفته در پاریس دکتری ادبیات فارسی اونیورسیتی گرفته. دانشگاه تهران قبلا این اصل رو تصویب کرده بود که برای ادبیات فارسی کسی که میخواد استاد بشه و دانشجو بشه در ایران فقط بعد از ایران دکتری داشته باشه. در نتیجه کار ما راجع به اون خانم ساده بود، و من اصلاح کنم این مطلب رو که گفتم آمدن شریعتی مقارن بود با زمانی که دکتر فیاض، نه زمانی بود که آقای دکتر احمد علی رجایی رئیس دانشگاه بود. شروع شاید زمان فیاض بود ولی ختمش به درست. عرض کنم که آقای دکتر شریعتی با ضابطه ما جور در نمی آمد،
اینکه اصلا بررسی هم
اصلا بررسی نداره، نخونده تاریخ.
زنشو بررسی کردیم،
زنشو بررسی کردیم، بردیم دپارتمن ادبیات فارسی و محکم رد کرد و فرستادیم به دانشگاه تهران. رئیس دانشگاه در تهران مقاید دکتر صفا بود و این رو خیلی با تجلیل نظر ما تایید کرد. در مورد آقای شریعتی نظر من این بود که اصلا خود دفتر دانشکده یا بنده یا رئیس دانشکده بتونید اون مدارک شما کافی نیست. من از این که آیا چیزی پشت پرده بوده است یا نه نمیدونم، اما میدونم با آقای دکتر رجایی که دوست خیلی قدیمی بنده بود و بعد رئیس دانشکده شده، بعد ما با هم روابطی نداشتیم سالهای دراز، وقتی بهشون گفتم آقا مقررات اینه و ما باید جواب بدیم که نه، گفت نه چی کار داریم، ما بفرستیم به دیپارتمن تاریخ. گفتیم آقای حالتی واسه این مدارک ناقصه، بله ما آقای معلم تاریخ
این اصلا چرا رابطه به دانشکده ادبیات از اول نوشته بود؟
دکترای تاریخ داشتی.
آها ببخشید.
دکترای تاریخ.
بعد شما میرسید دپارتمان.
بله. گفتیم که سیستم دانشکده بود، در دانشکده و به دپارتمان. گفتیم بله به اون آقایی که اونجا هست، مرد خیلی فاضلی نیست. گفتم نه حال بفرستید. فرستادیم دیدیم آقا قبول کردیشون. با وجودی که میدونه سوابق چیه. حالا سیستم
آقای کی بود؟
آقای دکتر حسن قلی معیدی بود که خودش دکتری اونیورسیته از پاریس داشت در تاریخ. مرد مسنی بود البته. شاگرد اول دورش شده. عرض کنم که دوره‌ای بود که ما خودمون نمی‌تونستیم تصمیم نهایی بگیریم واسه استخدام معلم. ما نظرمون رو می‌دادیم به دانشگاه تهران. ما فرستادیم به دانشگاه تهران برای اینکه از ایشون امتحانی بکنن. بعد من شنیدم که ایشون اول داوطلب دانشگاه تهران شده و دانشگاه تهران نپذیرفت. وقتی از دانشگاه مشهد مسئله مطرح میشه اونا فارسیش میگن آلگور پدر دانشگاه در مشهد میخوان. من خوب یادمه در اون سال بعد از این مقدمات رئیس دانشگاه رفت ماموریت علمی به اروپا. من کارهای دانشگاه در اداره میکردم و آقای دکتر هادی هدایتی اون موقع وزیر آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ شد که دانشگاه هم آموزش کارش بود. ایشون یه تلگرافی کرد به ما، به سیستم فرمول به این صورت بود که آقای دکتر شریعتی در امتحان مدارکش قبول شده و شما محل حقوقی بدین که ایشون حکمش صادر شد. شما باید بگین ما حقوق داریم واسه این. اون سال به ما محل حقوقی اصلا نداده بودن. اولین سالی بود که مسئله طرح سازمان برنامه مطرح شد. ما هرچی گفتیم آقا ما بدیم، گفتن شما معلمی اگه پیدا کردین از این طریق استون استخدام بکنیم. البته شریعتی از این طریق نمیتونستن استخدام بکنن مثل که این سابقه آموزگاری داشت در مشهد، کارمند دولت بود و بازنشسته بود، رفته بود به خارج. من راستش حساب کردم که این شاید یک گشایشی باشه، برای اینکه مدارکش که کافی نیست. اون حرفایی که حالا پیروانیشون بعدا زدن اون این مسئله دیگری است، مسئله مرید و مرادی است. چندی پیش میکندم این آقایی به اسم تاهای حجازی راجع به مرحوم آل احمد که مقاله نوشته، همه جا ازش به عنوان رسول یاد میکنه. اون آدم میتونه پیروان آقای شریعتی هم به همین صورت میتونه. من جوابی که دادم به وزیر آموزش و پرورش این بود که با وجودی که دانشکده احتیاج به معلم داره، چنان که اطلاع داریم و محل حقوقی نداریم، این باید پرونده بسته بشه. یعنی به فرمول عادی شما تا محل حقوقی نیشته باشید هیچ کسی نمیتونه استفاده کنه. ما یک دفعه دیدیم آقای دکتر شریعتی آمد مشهد، وزارت فرهنگ در اون اداره که ایشون کار میکرد محل حقوقی داده بود، یعنی حقوقشو یک کاسه از اون اداره برشته بودن به دانشگاه ادبیات مشهد اضافه کرده بود.
این غیر مترقبه بود،
بسیار غیر مترقبه بود، چون هیچ اداره چنین کاری نمی کرد. یه امر خیلی استثنایی باشه یا سنبهی به اصطلاح پرزوری. در نتیجه ایشان آمد مشهد و البته این مسئله مطرح هست که ایشان گفتن و درست هم بود که وقتی از فرانسه برگشته بود در مرز توقیفش کرده بود.
به چه دلیل؟
به دلیل سیاسی بود، چون در اونجا شاید ایشان فعالیت هایی در فرانسه داشت و همون فعالیت ها بود که در زمان شاه فقید موجب شد که از زندان آزادش کردن. برای این مسئله بعدیست، ولی ایشون وقتی در زندان بود و شاه فقید رفتن به الجزایر برای اون قرار دادی که اون مسئله عراق رو حل کردن، در اونجا همکلاسی ها و دوستان سابق آقای شریعتی که در مرز رئیس جمهور و نخست وزیر بودن، اونا از اعلیحضرت استدعا میکنن که آقای شریعتی رو آزاد بکنن. و البته طبیعی هم است که اعلیحضرت شریعتی رو خیلی خوب میشناختن، میپرسن که شریعتی کیه. بعدشون آزاد شد. در نتیجه مدتی اونجا این گرفتاری رو داشته تا رسیده به مشهد و ایشان به عنوان استادیار تاریخ استخدام شد.
ولی شما منظورت این بودید که پس دقیقا دولت مصر بود به اینی که این استخدام بکنه؟
ولی من هیچ چنین کلمه‌ای و چنین عبارتی منظورم نیست. همینجوری گفتم من نمیدانم پشت پرده چیست،
ولی به هر حال غیر مترقبه،
اما کاملا غیر مترقبه بود که وقتی یه دانشکده میگه ما محل حقوقی نداریم، یک آدمی رو محل حقوقش از اون اداره که در تهران هست اضافه کنم به دانشگاه. رئیس دانشکده آقای دکتر رجایی وقتی بهش فرمول رو میگی، میگی آقا این آدم صلاحیت نداره، و اون آقای رجایی هم با اون رئیس دیپارتمنت تاریخ روابطش اصلا خوب نبود، او رو قبول نداشت از نظر علمی، گفت به ما ارتباطی نداره، بفرستیم به دیپارتمنت. و اون دیپارتمنت اگر اون میگفت نه، مسئله باز قطع میشد. در حال ایشان به این صورت آمد به دانشکده با همون آقای دکتر معیدی که رئیس دیپارتمنت بود باید کار کنه. ایشون سالها کار کرد در اونجا، قوه بیان بسیار خوبی داشت و به نظر من در درجه اول خطیب بود، چون پدرشون تو همین کارهای مذهبی بود. این میتوانست خیلی خوب صحبت میکرد و خیلی خوب منقلب میکرد، به خصوص جوانان رو، به خصوص جوانانی رو که چیزی نمیدانستن. چند روز پیش مقاله اینجا بخونده که در ایران نامه داشتیم چاپ میکردیم، یک جوانی نیست که من دیپلم متوسطم که گرفته بودم غرق زدگی آل احمد رو خوندم، چند بار خوندم، و اون وقت فهمیدم که این بهترین کتابیست که تا حالا نوشته شده، و حالا هم فکر میکنم این کتاب اهمیتش در حد لغتنامه ده خدا و شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ. با یه جوانی که سطح درک و استنباط و فهمش در اون حده، شما اگه بیای با انگشتتو در جاهای حساسی بگذاری، این از تو پیغمبر میسازه. به این جهت شریعتی این هنر رو داشت در اون محیطی که در هر حال ساواک بود، دشمن دقیقا حمله میکرد به این نقطه های ضعف. کافی بود که وقتی شریعتی میرفت سر کلاس درس، فرض کنید تا مقررات بعد حاضر غایب میکردن همین استاد ها، من اینکه اگه غیبتی دانشجو از یه حدی تجاوز میکرد نمیتونست امتحان بده. دفتر کوچیک هم واسه همشون درست کرده بودیم به سبک آمریکا که دفتر بزرگ دیگه نباشه. ما خیلی سعی میکردیم که آمریکایی عمل کنیم. عرض کنم که این میرفت سر کلاس درس و این دفتر رو مینداخت رو تریبون، میگفت ما به این حرف ها گوش نمیدیم. این موجی از طرفداری و احساسات موافق به نفع اون کلاس بود. وقتی سر کلاس یه حرفی رو میزد یه کمی بودار، بعد یه مرتبه میگفتش که با همین ره که حالا کسی نرود این مطلب را به اطلاع سازمان آب برساند. شریعتی در اینجا میشد پیغمبری و پیغمبر اولوالعزم. شریعتی با این هنری که خوب صحبت میکرد و رگ خواب بچه ها رو داشت و میدانست دقیقا، چون در دوره ما این مسئله بیشک عمل میشد، که هر معلم اگر کوچکترین اشاره ای میکرد در سخنانش که دانشجو برداشت میکرد که این مخالف دولته، این میشد پیغمبر. به این جهت بود که اداره دانشکده ها در اون دوره از این نظر بسیار دشوار بود که تقریبا می شود گفت در حوادثی که در دانشگاه پیش می آمد به ندرت یک استادی با شاگرد صحبت می کرد که این کار غلطی بود. من این خوب یادمه، وقتی معاون دانشگاه بودم زمان آقای دکتر مجدهی و مسئول دانشکده ادبیات، یه اعتصاب خیلی بی‌معنی شد در دانشکده مطالعه، جا فرصتی نیست برای گفتنش. شاگردها آمدن تمام شیشه های دانشکده ادبیات شکست، کاشیکاری های تالار فردوسی رو خورد کرد، کیوس که تلفن رو برگرد بودن، حتی میخواستن کتابخونه رو آتش بزن. که من اون موقع از آقای دکتر مجدهی خواهش کردم که ما فیلم برداری بفرستیم که از این ساختمان من جمعی جهات فیلم برداری، چون درست مثل این فیلم های اونه که از استالینگراد هست که جنگ پله پله بود، اون فیلم بود دانشگاه لابود هستش رو از بین بردن. جلسه یک شورای دانشکده داشتیم، من این سوال از همکارانم کردم، گفتم شما وقتی در جریان هستید که این اعتصاب خیلی بی‌پایه بود، پیش اصلا نه عنوان سیاسی داشت نه عنوان مالی، و این حرکاتم کردم، آیا از ماها روزی که دانشگاه باز شد و رفتیم سر کلاس هیچ کدوم از ما شاگرد رو گفتیم که آقا مخالفت ولو با رژیم باشه که شیشه رو نمیشکنم؟ جواب منفی بود. آدم عاقل در اون دستگاه این بود که پول دولت رو بگیره، رتبه دولت رو بگیره، به مأموریت مطالعاتی به هونولولو و استرالیا و حتی اگه امکان پذیر باشه به کره ما بره، کتابشم بده چاپ بکنم، حق و تألیفم بگیره، اما کوچکترین مسئله رو با دانشجو مطرح نکنه که مبادا دانشجو بگه که این ساواک.
آقای دکتر بعض جاهای دیگه گفتن که مصاحبه دیگه هم مکرمی گفتن که بلکه یه حمایتی در اون دوران اولیه از دستگاه به طور خاص از ساواک در پشت شریعتی بوده. شما نظرتون؟
والا من این رو به طور غیر مستقیم میدونم، من کاملا استخدام ایشون در دانشگاه در دوره من بود. ایشان در دوره‌ای که من معاون دانشگاه و رئیس دانشکده بودم و در زندان بود تقاضای بازنشستگی کرد.
به چه دلیل؟ همینجوری
تقاضای بازنشستگی کرد واسه که فرمولی دولت داشت که اگر کسی 20 سال کار کرده باشه میتونه بازنشسته بشه و مزایای 30 ساله بگیره. خیلی از این استفاده می‌کردن.
یعنی اینکه خیلی جوان بود برای 20 دوران آموزگاری.
دوران آموزگاری هم حسابش رو خیلی هم جوان نبود. بله، عرض کنم که این مرحله شو من بود، حکم بازنشستگی شو میسازده شو، معاون دانشگاه بودم آقای دکتر مجده ای سازده. حتی در همون موقع که حکمی سازده شد دولت دستوری اضافه حقوقی داد و من از آقای دکتر مجده ای خواهش کردم که شما این حکم رو لغوش بکنید که ما اضافه حقوق بدین به شریعتی و بعد بر اون اساس بازنشستگی بکنید. این کارم انجام شد. در نتیجه من در تمام طول دوره‌ای که ایشون بوده در دانشگاه من بودم و اینی که گفته شده است که دانشگاه اینو بیرون کرده این دروغ بسیار بزرگ است. مطلقا دانشگاه ایشون رو بیرون نکرده، ایشون خودش تقاضای بازنشستگی کرده و بازنشسته شده. سر و کارشون با دستگاه امنیتی بوده، از تو دانشگاه هم نبوده، واسه که ایشون رو در سراسر مملکت دعوت میکردن با سخنرانی. دو مرتبه حسینیه ارشاد ایشونو برداشت برد به مراسم حج، یه مرتبهش حقش بود واسه اگر مسلمانی حقش بره، ولی بار دوم آقای دکتر فریاد من گفت من هر چی گفتم این آقایونی که آمدن گفتن آقا بدون وجود آقای شریعتی حج ما اصلا خوش نمیگذره.
یعنی این نظریات سیاسی و این استنباطات جدیدی که این از تشیع میکرد از همون دوران مشهد شروع شده بود.
بله بله، عرض کنم که منتها اون دوره‌ای که به اصطلاح گل کرد به نظر بنده دوره‌ای بود که آمد به
حسینیه شد.
اون مسئله که اشاره کرده که دولت و ساواک چقدر حمایت میکرد من دقیق نمیدونم، اما میدانم که ما همیشه در دانشکده با ایشون مشکلاتی داشتیم. بیا سر کلاس حرفایی میزد که ساواک به ما نق میزد، معلم بسیار نامنظمی بود، آدم خیلی آرامی بود، بنده صداش میکردم میامد یک دوست از کتاباشم نوشته پشتشو بنده نوت کرده اهدا کرده بنده دارم اینجا، عرض کنم که حرف شما رو گوش میکرد خیلی معقول به عمل نمیکرد. هر درسی که بهش میدادن این همون حرفای مذهبی خودشو میدادن. من یه بار بهش گفتم آقا واسه آقای دکتر شریعتی مهم نیست، شما بشونید تاریخ هلند. او قبول میکنه وقتی ناشاره میره سر کلاس، در همون ساعت اول یه رب که صحبت میکنه دکتر شریعتی از زیر سقیفه بنی ساعده سر در میاره که پیغمبر مرده، مسلمین جمع شدن میخوان جانشین انتخاب کنن، حالا چه تاریخ ایران بهش بدی چه صفویه بدی چه حالا معرف خودشو میزن. نمرات دیر میداد، حاضر غایب نمی کرد، رابطه مرید و مرادی با شاگرد داشت، معلم فول تایم بود، نمی آمد منظم به دانشکده، به صورتی که سر صدای بعضی از معلمین در اومده. ما تو دانشگاه در ادبیات مشهد خیلی از این مقررات که ترون عمل نمی‌کردن ما دقیقا عمل می‌کردیم. من یک بار به ایشان یه نامه محرمانه ای نوشتم و برای اینکه احترام شرف بشه رئیس دانشگاه بودم، نامه رو خودم تایپ کردم در اتاق خودم، با پرونده محرمانه دست خود من بود، یعنی کارمندی کسی نمیدید. نوشتم آقای دکتر شریعتی، ساعات حضور شما در دو هفته گذشته به قرار زیر بود. شنبه ورود ساعت 11 مثلا 25 دقیقه، خروج 45 دقیقه بعد از اون. و شما فول تایم می تعهد کردید 40 ساعت پشت دانشگاه، نمیخوای پارت تایم بشو ما خلاص کن. این نامه رو قهرمانه فرستاده بشو، این خونده بود و بزرگ شید. دو نفر از دوستانش که اکثر آر را می انداختن به اونا نشون داده بود، بودن که راست میگه بذار تو جیبت چی نبود. در نتیجه برای دانشکده مشکلات پی در پی به وجود می اومد، بیشترش ما جوابگوی سازمان امنیت بود. و من یادمه که سازمان امنیت عرض کنم که نظر دیگری داشتن راجع بهشون، و شاید نظر این بود، من استنباطم اینه. شریعتی تو کتاباش که دو جا تصریح کرده که ما با اسلامی که موافقیم اسلام بی آخونده. مطالبی که میگفتیم مقدار نو بود، با چارچوب شیعه 12 امامی و آخوند و آیت الله نمی‌سازد. به همین جهت هم یک آدمی در قوم بود به اسم انصاری، دکتر انصاری، کسی کتابی جواب نمیش، ردیه ای بده نمیش. و حتی میگفتن، من دقیقا نمیدونم، که آیت الله میلانی سر کتاب فاطمه، فاطمه از او رو تکفیرش کرده. بنده فقط نقل قول میکنم.
یعنی حداقل تا اینجا که شناخته است که مطهری خیلی بد بود با شریعتی،
اونم
و اونام مثل بر این فکر بودن که
در نتیجه دولت حسابش رو اینو میکرد که این آدم ها شاید، من اینجور حساب میکنم، اینو میتونه در برابر آخونده در بیاره، گفت دفع فاسد و افسد بکنه. در نتیجه با این کنار میومد.
یعنی شما چیزی دیده بودی مثلا ساواک مشهد کاری بکنه؟
نه، ببینید ساواک اونقدر زورش زیاد بود، قول افغان ها گفت زورش اونقدر پرزور بود که می نوشت که آقا یه نفر درس نده.
بله، ولی این کار نمی کرد.
هیچ من نمی کردم. بعد من مسئله ای که خوب یادمه که شاید جواب سخن شما باشه و سختتون، این بود که جشن های 2500 ساله بود که خود من بسه کنفرانس ایران شناسی بعد می رفتم در اون مراسم، در اون کنگره که در شیراز بود. دو روز قبل از رفتنم آقای دکتر فریاد رئیس دانشگاه به من تلفن کردن که فلانی اسم 5 نفر از تهران به من دادن که اینا دیگه نباید برن سر کلاس. این کیا هستن؟ آقای دکتر سیروس سهامی که در انقلاب اسلامی شد رئیس دانشگاه، یه سالی رئیس دانشگاه بود، بعد محکومش کردن به 15 سال حبس در دوران امام خمینی، یکیش این بود. عرض کنم آقای ذات علیان، آقای منوچهر بیات مختاری و شریعتی و یکی دیگه. اون چهارتای دیگه یه سابقه توده‌ای بودن داشتن، شریعتی توده‌ای نبود. من به آقای دکتر فریاد گفتم که شما ما نامه می نویسیم، گفت نه، به من تلفنی گفت. من نپرسیدم که ولی حتما ساواک تهران بود. گفتم والا این مسئله کار مشکلیه، پنج شما معلمن، شما با اون آقایی که صحبت کردید این پیغام بنده رو به عنوان نقل قول بگین، اگه قبول میکنه من این کارو میکنم، ولی شما خودتون دست بگیرید. گفتم شرطش این است که این درس ها رو علل حساب من تعطیل میکنم در دانشگاه، نه اینکه معلم دیگری بذارم سرش. دوم اینکه حقوق اینا رو میده، برای اینکه اگه غیر از این باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. ایشون با اون کسی که باید باشه نمیدونم که صحبت کرده بود موافق. من تلفن کردم این 5 نفر آمد، گفتم آیا همچی دستوری شفاهی، این مذاکراتم بین من و رئیس دانشگاه شده، این موافقتم شده. من مسئله شما رو میدونم که یه مدتی اصلا دانشگاه نیاد، واسه که هر حادثه پیش بیاد میگن شما بود. اینم مربوط به همین جشنهای 2500 سال هم، منم دو روزی که بزنم میرم. و این امیدوار من هستم که این آب از آسیا بیفته و آرام بشه، و بعدم درساتون من معلمی نمیگذارم. اگه ما معلم بذاریم بعد وزارت اون تشکیلات میگه خیلی درس که داره میگرده
آقایی رو نشون کنیم.
پیش بینی بنده درست بود، ما رفتیم به شیراز و برگشتیم، شاید مثلا جمعاً 20 روز بود. آقای دکتر فریاد زنگ زد که آقا اون شخص که با من صحبت کرد تلفن کرد که 4 نفرشون برن سر کارشون. البته این ممکن است و حتما این مسئله ایراده، چگونه یه دستگاه امنیتی به این صورت میتونه با دانشگاه تماس بگیره؟ این اگر در زمان دکتر علی اکبر سیاسی بود این چنین واقعی اتفاق نمیافتاد. اما در اینجا رئیس دانشگاه منصوب شده بود، به قول خودش دکتر فریاد خدا بیامرزش، من رئیس دانشگاه روزمزد هستم، واسه که من بازنشستم اینا روزمزد بنده یه حقوق میدن. رؤسای دانشگاه هم انتصابی بود. گفتم شریعتی چی؟ گفت شریعتی رو گفتن نه. عرض کنم که بعد از مدتی آقای دکتر فریاد به من یا نامه نوشت یادم نیست یا تلفن کرد که آقا میگن دکتر شریعتی یا تهران. خب این نامه آمده، میخوام بپرسم به شما. گفتم شما چرا به شما میرسیم؟ خودتون جوابش بدین. آقا این نامه استخدامی میگه عضو آموزشی دانشگاه موقعی میتونه به دانشگاه محل دیگری بده که بره درس بده. دانشگاه شیراز دعوت میکنه که آقا یه سالشون بیا، حالا یا پولش اون میده یا پول شما میدیم. اما اینا میگن بیا تو دفتر وزارت علوم، هر دانشگاهی یه دفتری داشت که کارمندی در اونجا هست، ایشون بیا در اونجا بشینه و حقوقش رو بگیره. کنه هم دون شأن اونه و هم بنده نمیتونم این کار رو بکنم. این مدت ها طول کشید و من میدانم که ساوات او رو بسیار آقای فریار رو باید مالش داده باشه که بالاخره بدون اینکه امضای من رو ایشون داشته باشه به عنوان رئیس دانشگاه ادبیات این کار کرد. یعنی آقای شریعتی حقوقش رو میگرفت بدون اینکه در مشهد باشه. البته واسه تو وزارت علوم یه فرمولی درست
کرد. این قبل از بازنشستگی شد.
بله بله بله. قبل از این است که اصلا بره از اینجا رفت به اصلا می‌خواستن ببرنش به حسینیه ارشاد.
این موقعی که رفع رفع حسینیه.
آ این مقدمش بود. از این به بعد ایشون رفت حسینیه ارشاد.
یعنی رفت تو وزارت علوم کار می‌کرد و در این حال
حسینیه ارشاد هم می‌رفت سخنرانی می‌کرد، مجلس گرمی داشت همون جواب.